سلام مجدد حضور دوستان و همراهان عزیز. قبلا یه فایلی توی کانال گذاشته بودیم برای اینکه جلد یک و جلد دو زبان عمومی زیر ضربین رو چجوری بخونین. اون توضیحات برای ویرایش 4 جلد یک بود، اما ویرایش 5 که جدید در اومده توضیحات خاص فایل صوتی نداشتیم که چجوری اینو مطالعه کنیم. من توضیحات روش مطالعه این کتاب رو دقیقا توی این فایل صوتی میگم و بعد حتما این فایل رو گوش بدین، بر این اساس هم برین جلو، مطالعاتون بر این اساس باشه. خیلی پاسخ خیلی از سوالاتی که از من میپرسین تو پی وی در حقیقت من اینجا گفتم تو کانال بذارم، ممکنه سوالات دیگران باشه که شاید نپرسیدن، روشون نشده بپرسن یا بعداً براشون پیش بیاد. کتابو که حالا دست خودم هست که دقیقا بر اساس کتاب برم جلو. توی کتاب اگه بخواین شروع کنید برای خوندن، حالا فصل اول کتاب رو من گذاشتم مقدمه. هیچکی خب مقدمه رو فصل نمیدونه، ولی من واقعا فصل میدونم، چون که برای نوشتن مقدمهش زحمت میکشم. یعنی شاید خود یه مقدمهش 2 روز زمان ببره نوشتنش. حتما مقدمهش رو بخونید، واسه همین اسم رو گذاشتم فصل یک، نه مثلا پیش گفتار. مقدمه رو بخونید. بعد از خوندن مقدمه سه توضیحات اونجا هست، یه صفحه مخصوص هستش که پشتیبانی این کتاب. فعلا یه فایل تونستم امروز بروز کنم بذارم رو کانال و اون صفحه به مرور بروز خواهد شد و فایل های مختلفی برای پشتیبانی از کسایی که کتاب رو دارن توی اون صفحه قرار میدیم. همین فایل صوتی رو هم توی صفحه سایت منتقل میکنم، اونجا هم میذارم آرشیو بشه و بمونه برای کسایی که میخوان کتاب رو بخونن. بعد از مطالعه فصل یک میریم سراغ فصل دو. فصل دو رو به هیچ عنوان ازش نگذرید از دید من، حتما بخونیدش کامل. فصل دو رو آموزش ریشه، پیشوند و پسوند هست. این فصل رو اگه براش حتی 10 روز هم وقت بذارین به نظر من کاملا میارزه، چون اگه این فصل رو درست بخونید اولا دیدتون نسبت به زبان عوض میشه، دیگه لغات رو به یه شکل دیگه میبینید، یعنی لغات رو تو ذهنتون تا میبینید دوست دارین بشکنید به اجزایش و راحت یاد بگیرید و حفظش کنید. این فصل رو پس حتما بخونید. تو این فصل اگه واقعا 10 روز براش وقت بذارین، بدونین بعد از 10 روز شاید 600 تا لغت رو بتونین به خاطر بسپارین، که این خودش عدد کمی نیست، 600 تا لغتی که تو کتابم اومده. توی بحث پیشوند، حالا مثلا صفحه 16 کتاب پیشوند هست، پیشوند AB و ABS، اولین پیشوندی که هستش که کتاب با شروع میشه. توی اینجا برای هر کلمه که ما اینجا نوشتیم، مثلا abnormal، جلوش داخل پرانتز نوشتم 66، یعنی اینکه این درس 66 کتاب جدید به حساب میاد. شما وقتی پیشوند AB رو معنیش رو یاد میگیرین که برای بیان یه چیز متضادی هست، برین درس 66 لغت abnormal هم اونجا پیدا کنین و کنارش یه فلش بزنیم بنویسین ای بی منفی ساز مثلا، و براتون یه کامنت کنار هر کدوم از اینه که میخونیم تو درس خودش بذارین، تا وقتی میرسیم به اون درس این لغت رو با یه بار خوندن یاد بگیرین. نیاز نباشه 8 تا تیک بزنید یا 11 تا تیک بزنید، تیک اولش دیگه تو ذهنتون بره که نرمال هست، این ای بی اومده اضافه شده اولش و اون رو غیر عادی کرده و متضاد اون نرمال هست، و اونقدر سخت نیستش بخوایم یه همچین کلمه ای رو به خاطر بسپاریم. کنار همه یه کلماتی که تو کتاب اومده شمارش هم نوشته شده، مثلا inactive توی صفحه 17 کلمه اول IN هست، IN IM IL الاخر، این رو مثلا باز منفی ساز، اکتیو هست، inactive هستش و میشه غیر فعال. شماره درس هم دقیقا خورده درس 89، کنار درس 89 می‌نویسین که با این متضاد اکتیو دیگه، اینو زحمت نکشم حفظش کنم چون کلمه‌ای که خیلی راحت بلدم، اکتیو که بلدم، اینم متضاد بشه دیگه. و از این به بعد دیدتون رو به لغات عوض کنید، سعی کنید این ریشه پیشوند و پسوندی رو هم یاد بگیرید. یه نکته هم تو صفحه 15 نوشتیم که هر گردی گردو نیست، اونم حتما بخونید دیگه، اینجا توضیحشو مجدد نمیدم، حتما اون تیکر هم بخونید صفحه 15. بعد از اینا هم که حالا پارت آف اسپیچ رو یه بحثی کردیم، اسم و صفت و قید و فعل، و در نهایت این فصل تموم میشه. حتما این فصل که صفحاتش هم زیاد 14 تا 32، کمتر از 20 صفحه است. واقعا اگه 10 روز براش وقت بذارین میارزه، یعنی 10 روز وقت بذارین هر کلمه رو برین کنارش بنویسین و بتونید روزی 2 صفحه از اینو بخونید تو 10 روز تموم میشه. واقعا خیلی کمکتون خواهد کرد در آینده، دیدتون هم عوض میکنه، حتی کلماتی که ما از قلم انداختیم نشخوندیمش به اجزاش هم شما از این بعد راحت میتونید بشکنید و زبان رو دقیقا همونجوری که باید یاد بگیرین یاد بگیرین. بعد از اون فصل 3 شروع میشه، حتما 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 مقدمه کتاب رو بخونید، مثلا نکته 10ش خیلی مهمه، نمیخونید بعد سوال میپرسید در موردش، یا در مورد تکنیک تیکیتش انتهاش توضیح داده شده، راهنمای استفاده از تیکیت اصلاح شده هم اومده اونجا که چجوری از تیکیت اصلاح کنیم. حتما مقدمه رو بخونید، بعدش وارد روز اولش، یعنی بعد از اون 10 روزی که اومدیم رو مرور کردیم بریم وارد روز اول شیم. لغات رو که میخونیم متوجه میشین که لغاتی که مشابهن، معنای شبیه دارن یا مترادفن، کنار همدیگه اومدن. هدف این کتاب دقیقا اینه که شما کلمات رو یه دونه یه دونه یه دونه یاد نگیرین، گروهی یاد بگیرین، یعنی یه دسته به دسته کلمات رو یاد بگیرین و این گروهش هم چند تایی باشه. اولا این گروهی یاد گرفتن، حالا بعدنا که کاملا متوجه میشین تو رایتینگ چقدر به دردتون میخوره که یه کلمه رو میخواین بعد یه کلمه دوست دارین فرمالتر رسمیتر جاش استفاده کنین و چون گروهی شما دارید تو ذهنتون شکل میگیره لغات، راحت یه مترادف قشنگ براش میگین و یه رایتینگ قشنگ مینویسین یا یه اسپیکینگ خوب خواهید داشت. اینه که بعدنا که تأثیرش رو که در آینده و در دراز مدت خواهید دید، در کوتاه مدت هم باعث میشه که اون لغات رو یه دونه یه دونه یاد نگیرید، چند تایی و دسته ای یاد بگیرید و این دسته یاد گرفتن لغات زمان رو کلی صرفه جویی میکنه. الزاما این دسته ها لغات مترادف نیستن، بعضیشون مترادف هم، بعضیشون از یه جنس و هم خانواده هم. مثلا تو همین درس 1 لغت اولم که 15 بار تو کنکور اومده attribute لغت اول هست، تا لغت badge که صفحه 41 اومده، بعد از badge بین badge و race یه double line، یه دوتا خطی اومده اونجا و این نشون میده موضوع دیگه عوض میشه. اگه تا اونجا موضوع تو حوزه‌ای بوده که اولش حالا نسبت دادن و افعال مرتبط با اون بوده، بعدش هم ویژگی و مشخصه و نشان و علامت و اینا، دیگه اونجا عوض میشه، میرسیم به ریس که میشه نژاد و طایفه و قبیله و قوم و نژاد. دوباره همین ریس هم 3 تا دونه بیشتر نیستن، یعنی ریس، ترایب و اثنیک. این تا اینجا که رسیدین تموم کردین، بعد که میرین روی فاوند میبینین که موضوع دوباره عوض میشه چون یه دابل لاین اومده اونجا و دوباره موضوع داره کلا سویچ میکنه روی تأسیس کردن، راه انداختن بنیادی و اساسی و پایه‌ای و امثال هم. کلمات مشابه رو اینجوری کنار هم یاد میگیرین، یعنی وقتی شما فاوند رو یاد میگیرین، اولا غیر از اینکه لغات هم معنیش رو یاد میگیرین، لغات هم ریشش هم کنارش میبینیم، یعنی مثلا لغت حالا لغتای بعدیش، دو تا لغت بعدیش دقیقا هم ریشه هستن، حتی بیشتر لغت حالا بعدیش رو تاکید کنیم که فاوندیشنال، لغتی که بنیادی میشه، میشه تأسیس کردن، بنا کردن و راه انداختن چیزی، دقیقا صورتش فقط عوض میشه. اگه اون وربه، لغت بعدیش ادجکتیو و صفت. پس اینجوری لغت‌ها رو کنار هم گروهی یاد میگیریم. بعضی میگن که با تو تیکیت من اولیه رو خب معنیش رو یادم هست، ناخودآگاه تو 3-4 تا بعدیش هم حدس میزنم، یعنی میگم که همشون خب توی یه حوزه دیگه، این اولیه تأسیس کردنه پس بقیه هم تأسیس کردن. اولا داشت که لغت‌ها الزاماً معانیشون مساوی نیست، علی اگه از خودتون یه حدسی زدین بعد غلط بود که اونا هر جفتشو ضرب در بزنین که دیگه از این حدسای الکی نزنین. اونجاهایی هم که لغت‌ها معانیش مشابهه الزاماً قابل تعویض شدن با هم هم نیستن، یعنی هر لغتی ممکنه کارکرد و کاربرد خودشو داشته باشه. یه مثال فارسی میزنم که متوجه موضوع بخوایم بشین. لغت تو فارسی ما برای حالا مثالی بود که یه بچه ها دیروز پرسید من بهش زدم، خوردن. خوردن تو فارسی بخوایم براش مترادف بگیم میگیم میل کردن، مثلا میگیم صرف کردن. من اینو به ذهنم میرسه الان، چیز دیگه هم ولی به ذهنم نمیرسه، خوردن، میل کردن، صرف کردن. خوردن و میل کردن و صرف کردن کلماتی که توی یه حوزه معناست، ولی به یکی بگم بخور، به یکی بگم میل کن، خیلی فرق داره با هم دیگه. یعنی از نظر ادبی بودن قضیه و احترام و اینا با هم فرق داره. غیر از اینم دوتا کلمه همیشه قابل جایگزین شدن با هم دیگه نیستن. یعنی من به استادم نمیتونم بگم بخور مثلا، من بگم بفرمایید، میل بفرمایید، در صورتی که به دوستم شاید خیلی ساده تر بخوام، صمیمانه تر بگم. از یه طرف دیگه همین صرف کردن که یه جایی میشه خوردن، یه معنی دیگه میده. مثلا فعل رو میگه صرفش کن، اون صرف که نمیتونه بگیم فعل رو بخور، اون صرف که یا فعل رو میل بفرما مثلا. یعنی اون دوتا درسته که توی یه معنا با هم دیگه مشابهن، قابل جایگزین، اما تو معنای بعدیشون قابل جایگزین شدن با هم دیگه نیستن. مثلا میل کردن میگه، حالا این معنی جدیده به میل کردن تو فارسی اضافه شده، میگه اون میل کردن میشه ایمیل کردن، چیزی دیگه میگه اونو میلش کن برام، من برام چکش کنم. اون میل کردن که حتی انگلیسی هست، اون دیگه اصلا نمیتونه میگه اونو بخورش برام تا من بیام بعدم چکش کنم. یعنی اصلا قابل جایگزینی طبیعتا جایگزین شدن با هم دیگه نیستن. پس تو یه معنا با هم ممکنه قابل جایگزین شدن باشن، تازه اونم ممکنه قابل جایگزین شدن باشن، چون که گفتم یکیش مؤدبانه تره، یکیش خیلی خودمونی تره و عملا تو متن رسمی نمیشه بگی بخورین، خیلی چیز خندداری میشه. یعنی تو حالت رسمی نمیشه همچین چیزی استفاده کرد. پس قابل جایگزین شدن 100% هم نیستن، با اینکه مترادفن. تازه بعضی از کلمات اساسا مترادف نیستن، موضوعاتشون یکیه. مثلا همون درس رو ببینین، race با tribe با ethnic اصلا میشه مثلا نژاد و گروه، طایفه و قبیله، و حالا گروه و قومی و نژادی فرهنگی. اصلا این قابل جایگزین شدن نیستن، این ادجکتیو دو تا نونن، ولی موضوعاتشون حوزش یکیه، حوزش یکیه، و این کمک میکنه که کلمه رو راحت تر یاد بگیریم. ولی الکی از خودتون حدس نزنید تو مرورهای بعدیتون، خب باشه من این اولیه رو میدونم، تا خط دو تا خط نشده همشون هم معنیه. نه همچین چیزی نیستش تو کتاب. بریم جلوترم باز بیشتر متوجه میشیم. مثلا بریم همجور رندوم یه درس بخوام بیارم، کدوم درسم بیاد، مثلا درس 23 رو آوردم، صفحه 110، شکلش هم یه ذره ترسناکه، صفحه 110 الان درس آوردم. حالا با لغت گیلتی شروع میشه و گناهکار و مجرم، میره الی آخر. لغت های بعدیش هم باز متهم و متخلفه یا مجرمه، بعدیش گناهکار و مقصره. یعنی بعدیش میشه ادجکتیو، اولی ادجکتیو بود، بعد نون و بعد ادجکتیوه. یعنی صفت طبیعتا قابل جایگزین با اسم نیست، با هم یه ذره متفاوتن، در صورتی که نزدیک به هم هم هست معناشون، نزدیک به هم هستش معناشون. اون گناه مثلا میگم شما گناهکاری، بعد میگم شما تبهکاری. گناهکار و تبهکار با هم دیگه هم معنی نیستن، ولی شاید هم موضوع هم. هم موضوع هم. یعنی جفتشون طرف رو مقصر میدونیم، ولی هم معنی نیست، اصلا قابل جایگزین شدن با هم هم نیستن، حتی اگه بگیم جفتشون هم اسم هم. اوکی، پس اینا رو با هم دیگه قاطی نکنید. اتفاقا بذارین چند تا درس برین جلو. من توی هر درس، این انتهای درس ها، مثلا همین انتهای صفحه 110، انتهای اون درس صفحه 113، یه آزمودن دارم. تو بعضی از درس آزمودن دارم، بعضی از درس توجه داریم. مثلا درس 2 صفحه 46 آخرش توجه داره. توجه ها رو که میخونید تازه متوجه میشین که باید چجوری درس رو بخونید، کجاها اشتباه میکردین و کدوم کلمات درسته در ظاهر شبیه همه، ولی این جایگزین قابل جایگزین شدن با همدیگه نیستن. تو اون آزمودن ها دقیقا اشکالات متداولی که لانگبر رونو تاکید داشته رو بهتون آموزش دادیم. پس درس ها رو که میخونید بدین صورت باشه. نکته بعدی که هستش توی مرورا و توی تیک زدن هاتون حتما دقت کنید. مرور اول رو به نظر من تیک بزنید، چون مرور اول یه مروری که دارین حتما مثالش هم میخونید، قشنگ دارین وقت میذارین، کلمه رو از قبل بلد نیستم، ولی یه تیکو بزنید، چون مرور قوی و سنگینی ارزش یه تیکو داره حتی اگه کلمه رو بلد نیستی. تو مرور بعدی ولی سختگیرانه تیک بزنید، تا بلد نبودین تیکا رو نزنید. هر درس رو که شروع میکنید تاریخ رو بالای درس بزنید، میرسین روز 30 بغلش بنویسین نمیدونم 6/7/95، تاریخ رو هم بنویسین، تاریخ رو هم بنویسین. دیگه نکات دیگه که بخوام در مورد این بگم، به تلفظ هم حتما دقت بکنید. توضیحات تلفظ رو هم تو کتاب آوردیم، کجا هستش این توضیحات تلفظ؟ دقیقا انتهای کتاب صفحه 405. اگه تلفظ رو میخواین یاد بگیرید صفحه 405-406 دو صفحه هم هست، یه نگاه بکنید، سعی کنید تلفظ رو با فونتیک اصلیشون بخونید و توضیحات تلفظ هم حتما نگاه بندازین که اشکال اینجوری نشته باشید. روز 14 روز استراحت، یعنی ما تست داریم، تست میزنیم روز 14 و درس قبلی رو روز قبلی رو همینجوری رو مرور راش کار میکنید، همینو بس. پس این شباهت لغت ها باعث میشه شما کلمات رو گروهی یاد بگیرید نه دونه دونه، و این خودش کمک میکنه که سریعتر دامنه لغتتون بره بالا و بعدا بتونید. مثال بزنم، توی یه گزینه من دیدم یه تست اومد و یکی از این کلمات بود، اصلا معنی دقیقش هم من یادم نیاد، یادم تو درسی بودش که آقا بغلش گناهکار و مجرم و کشتن و زدن داغون کردن و اینا بود، میفهم این کلمه منفیه، میفهم این کلمه منفیه، مثال من، ولی جمله من خبر از یه خبر خوب و چیز آروم و اینا داره، طبیعتا این کلمه حتی من معنیشم به ذهنم نمیاد ولی حوزه معنایی شدم میاد، باعث میشه موقع تستنی اون کلمه رو اصلا انتخاب نکنید، چون آقا این کلمه کلمه بدی بود، حالا یادم نمیاد کشتن بود، مجرم بود، زندان بود، نمیدونم چاقو بود یا چی بودش، یادم نمیاد ولی یادم به کلمش منفی بود. به درد این مثال نمیخوره، همین گروهی یاد گرفتن است که کمک میکنه، برخلاف چیدمان نادرست لغت فقط مشابه، ظاهر مشابه که کاملا confusing word، اینجا اصلا خبری از این حالت نیست. لغت های معنای مشابه کنار هم دیگه یا موضوع مشابه کنار هم دیگه اومدن، پس روی این موضوع هم دقت داشته باشین، یعنی خیلی سخت هم نگیرین و خیلی نکات خاص دیگه هم نداره بخوام بهتون بگم. اگه این موضوع رو رعایت کنین به نظرم درس خوندنتون خیلی سخت نمیشه، تقریبا اکثر مثال هم ترجمه شده، خودتون داره میبینین دیگه کتاب رو، و از این بابت هم احتمالا به مشکل بر نمیخورید که بخواییم ترجمه یه مثال رو مشکلش باشین. گرچه من باز کسی که زبانش صفره توصیه میکنم قبلش بره لغات دبیرستانم بخونه، یه گرامر دبیرستانم یه مرور بکنه، ولی دیگه نیازی نیست برای خوندن این کتاب قبلش کسی بره 504 بخونه، قبلش کسی بره تافل بخونه. با ویرایش جدید میشه مستقیم شروع کرد، یعنی با دانش حداقلی دبیرستان کامل با این کتاب میتونید کنار بیان، چون دیگه میتونید مثالاشو ترجمه داره، ترجمهاشو فقط بخونید، حتما مثال رو حتما بخونید، یعنی از مثال اصلا نگذرید، مثال کاربرد یک لغت در عمله، اصلا ازش نگذرید، مثال رو بخونید، نیازم به پیش مطالعه و پیش زمینه خاصی نداره. اگه کتابو تموم کردین کلا، یه فایل توی کانال الان گذاشتم که همون صفحه پشتیبانی که بارکدش روی کتاب گذاشتم، با موبایل هوشمند، با تلفن هوشمند میتونید برید اسکن کنید، برید اون صفحه، یه سری لغت هایی که از کتاب حذف شده نسبت به ویرایش قبلی، یعنی ویرایش قبلی چند تا لغت داشت من اسکن کردم، زیادی سخته یا اولویتش کمتره از کتاب حذفش کردم، اونا رو گذاشتم ولی توی اون صفحه برای دانلود، دانلود رایگان میکنید اونجا و فایلش رو دسترسی دارید. اگه وقت کردم حالا به مرور سعی میکنم یه سری تستم توی اون صفحه قرار بدم براتون که درس هایی که مثلا خوندین تست داشته باشین، تست بیشتره بزنید، یا لیست لغت و اینا قرار بدم توی اون صفحه براتون که لغت های اضافه تر باز اگه بخواین بخونین چیا رو مرور کنم، چه کتاب رو بخونم، این کتاب کلا تموم شد و الاخر. همین نکته خیلی خاصه دیگه نمونه، از اون صفحه پشتیبانی دیدن کنید، تو اونجا توضیحات بیشتر رو هم به مرور تا یکی دو ماه آینده خواهم داد. موفق و پیروز باشید.